بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث بعدی که در خصوص شرط وجود دارد، شرطهایی که در زمین نکاح هست، این است که اگر مشروطن له بعد از عقد از شرط خود دست بردارد، بگه حالا ما یه شرطی کردیم اما حالا ولش کن، مهم نیست، اون وقت فعل یا ترک فعلی که به واسطه یه شرط بر مشروطن علیه لازم شده بود دیگه لزومی نخواهد داشت. دلیلش هم اینه، شرط کاری که میکنه این نیست که رافع مقتضی باشد، مقتضی برای فعل یا ترک فعل رو از بین ببره. بگیم مثلا در حین عقد وقتی ما عقد خواندیم دیگه این فعل یا ترک فعل دیگه مقتضی براش وجود ندارد. چرا؟ چون من شرط کردم. کاری که شرط میکنه اینه، میگه مقتضی سر جای خود، من مقتضی کار ندارم. چی کار میکنم؟ مانع ایجاد میکنم برای تأثیرگذاری آن مقتضی، نمیذارم مقتضی اثر بذاره. حالا اگر مشروط له اومد از شرط خود تنازل کرد، چه اتفاقی میفته؟ رفع مانع میشه، مانع از بین میره، حالا مقتضی میتواند تأثیر خودشو داشته باشه. بنابراین اگر در ضمن عقد زوجه با زوج شرط کنه که دخولی صورت نگیرد، نه اینکه حق دخول نداشته باشد، که عرض کردیم مگه بگه حق دخول نداشته باشه این میشه خلاف کتاب و سنت، نه نگه حق دخول، بگه دخولی صورت نگیرد، یعنی ترک فعل را شرط کند. بعد از عقد اگه زوجه گفت اب نداره، من از شرط خود صرف نظر کردم، به زوج اجازه بدهد که وعتی کند، اون وقت این وعتی می شود بلا اشکال و جایز. چرا؟ چون مانعی داشت که شرط بود، مانع چی شد؟ برطرف شد، دیگه مانعی نیست. عقد هم مقتضی برای جواز وعتی هست، مقتضی سر جای خود، مانع چی شد؟ برداشته شد. خبر اسحاق ابن عمارم که دیروز خدمتون عرض کردیم اون هم همینو داشت، فرمود اذا اذنت فلا بأس، در مورد همین بود. حضرت فرمود اگر زن بعد از عقد اذن بده وقتی اشکال ندارد. البته یه نکته ای را اینجا اشاره بکنیم، اونم این که ما گفتیم خبر اسحاق ابن عمار، خبر خب وقتی در جایی میگن که معمولا روایت سند نداشته باشه، این بر اساس نقل مرحوم شیخه. در نقل مرحوم شیخ کسی وجود دارد به اسم محمد ابن اسلم تبری که ضعیفه، فلذا روایتو گفتیم خبر. اما بعد من دیدم که این روایتو عین همین متن رو مرحوم صدوق هم نقل کرده با اسناد خودش از اسحاق ابن عمار، که اسناد صدوق به اسحاق ابن عمار صحیحه، اونجا دیگه اشکالی وجود نداره. اسحاق ابن عمار خودش اما فتحی است، اما فتحیون ثقه، لذا میشه موثقه اسحاق ابن عمار، پس از حیث سندی هم مشکلش برداشته میشه، دیگه خبر نیست، موثقه است. اما مرحوم علامه در مختلف یه اشکالی کرده بر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ همین طور فرموده که ما عرض کردیم، فرموده اگر زن بعدن اجازه بده وقتی جایز است. علامه به فرمایش شیخ اشکال گرفته در مختلف، می فرماید الشیخ اول علا روایت عمار ابن مروان عن الصادق علیه السلام و الجواب نحن نقول به موجب الروایه و انها لو شرطت علیه عدم الاتیان فی الفرج لزمه و نمنع تسویقه بعد ذلك بالاذن. روایت عمار ابن مروان اون روایتی بود که میگفت میتواند شرط کند، اما اینکه بعدن اگر تنازل کرد زن از شرط جواز وطئی هست، این در اون روایت نبود. اون در همین موثقه اسحاق ابن عماره. فلذا مرحوم صاحب حدائق اینجا حمله کرده به مرحوم علامه که آقا اینجا ما یه روایت داریم، موثقه هم هست، برای چی میگه اسحاق ابن عمار ابن مروان؟ موثقه اسحاق ابن عمار داره میگه جایزه. این که شما بگید جایز نیست، این میشه اجتهاد در برابر نص. نص داریم، برای چی میگی جایز نیست؟ بعدم توجیه میکنه میگه شاید علامه این روایت رو ندیده، علال قاعده این است که این روایت رو حالا ازش غفلت کرده، به چشش نخورده، ندیده، وگرنه اینجوری نمیده. مرحوم شهید ثانی هم فرموده فی جواز الوطء به اذنها وجهن لان ذالک حقها فاذا اذنت جاز مع کونها زوجته. این که بگیم اگر زن بعدن اجازه بده وطئی جایز میشه، این یه وجهی دارد، برای این که این حق زن است. حق برای چی؟ برای اینکه از این شرط تنازل کند، نه اینکه وطئی حق زن است، وطئی که حق زن نیست، وطئی حق مرد. اما اینکه بتواند از این شرطی که کرده بوده تنازل کند در اختیارشه، میتونه تنازل کنه، میتونه تنازل نکنه. اگه تنازل کرد، اسقاط حق کرد، حق چی میشه؟ ساقط میشه. پس با رفع مانع، این که اینجا میگه فاذا اذنت جاز مع کونها زوجته، در واقع همین بیانیه که ما داشتیم. اذا اذنت یعنی چی شده؟ رفع مانع شده. مع کونها زوجته یعنی چی؟ یعنی مقتضی موجوده، رفع مانع شده، مقتضی هم موجوده، پس وطئی جایز. و یحتمل المنع لان العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد ولم يتشخص بما ذكر. احتمالم دارد که بگیم ممنوعه. چرا احتمال دارد؟ این بیانی که ایشون اینجا داره چیه؟ در واقع این احتمالی که ایشون میده اشاره به این حرفه که اگر ما یه عقدی داشته باشیم مقرون به چنین شرطی، از اول زوجه گفته شما وطئی نکن، معناش این است که از همان ابتدا این عقد به نحو مزیق منعقد شده، یعنی مقتضی مزیقه، مقتضی مزیق شده. این عقد اصلا دیگه اقتضای وطئی در آن موجود نیست. حالا میگید زوجه بعدن اجازه داد. اجازه بعدی زوجه که نمیتونه دو برای عقدی که فاقد مقتضی بوده ایجاد مقتضی کنه. از اول عقد بدون اینکه مقتضی داشته باشد برای وطئی منعقد شد. حالا زوجه بعدن اجازه بده یا نده، اجازه یا عدم اجازه بعدی زن نمیتونه دخالت بکنه در مقتضی، برای عقد نمیتونه ایجاد مقتضی کنه، پس اصلا مقتضی برای جواز وطئی نیست و این وطئی جایز نیست. اما پاسخ این مدعا همان مطلبیه که ابتدا عرض کردیم. پاسخ اینه، شرطی که زوجه می کند بر علیه زوج دستکاری نمی کنه در مقتضی، نمیاد مقتضی رو از باب زیق فمرکیه از اول مزیق بگیره، بلکه جواز جمیع استمتاعات برای زوج آن چیزی است که عقد اقتضای آن را دارد. هر عقد نکاحی واقع بشه این اقتضا در آن هست. کاری که شرط انجام میده فقط جعل مانع، جعل مانع میکند برای چی؟ برای اینکه تأثیرگذاری مقتضی در امکان پذیر نباشد، نه به خاطر اینکه مقتضی نیست، تأثیرگذاری مقتضی رو جلوشو میگیره. یه وقت میگه شرط میاد اصلا مقتضی رو از بین میبره، یک وقت میگه واقعا من به مقتضی کار ندارم، اون سر جای خود احترامش هم محفوظ، نمیذارم تأثیر بذاره، مانع براش میذارم. عقد این کارو، شرط این کارو میکنه، میاد برای تأثیرگذاری مقتضی مانع درست میکنه. در واقع شرطی که در ضمن نکاح هست با شرطی که در ضمن باقی عقوده، از این جهت هیچ فرقی بینشون نیست. شرط شرطه، شرط در ضمن عقد. در باقی عقود شرط چی کار میکنه؟ میاد اطلاق عقد را مزیق میکند. یعنی چی اطلاق عقد؟ از چه جهت؟ از حیث عدم مانع برای تأثیرگذاری مقتضی. عقد، هر عقدی یه اقتضاعاتی دارد. عقد بیع یه اقتضاعاتی دارد، عقد اجاره یه اقتضاعاتی دارد، عقد نکاح یه، هر عقدی یه اقتضاعاتی داره. عقد بیع مقتضی برای چیه؟ برای اینکه ملکیت حاصل شود برای مشتری، انتقال ملکیت صورت بگیره. عقد نکاح مقتضی ایجاد زوجیت. عقد اجاره مقتضی ملکیت بر منافع. هر عقدی یه اقتضایی داره، درست؟ وقتی که عقد مطلق باشد از اطلاقش چه استفاده میکنیم؟ این که این اقتضایی که این عقد دارد مانعی هم برای آن وجود ندارد، از اطلاق استفاده عدم مانع میشود. از اطلاق عقد استفاده میکنیم که این مقتضی مانعی هم برای تأثیرگذاری ندارد. کاری که شرط میکنه چیه؟ میاد این اطلاق رو مقید میکنه، میگه حالا من از این جهت میام یه مانع درست میکنم. اگر مشروط له آمد از شرطش تنازل کرد، یا در واقع داره این تقیید و این تضییق اطلاقی که انجام داده بود چیکار میکنه؟ مرتفع میکنه، میگه عقد بر اطلاق خود باقی باشد. بر اطلاق خود باقی باشد یعنی چی؟ یعنی دیگه مانعی برای تأثیرگذاریش وجود نداشته باشه. در همه عقود این گونه است، در نکاح هم این گونه است. مثلا حالا ما این مثال از عقود دیگه بزنیم، اگه بایع با مشتری شرط کند، بگه تا یه مدتی، مثلا تا 6 ماه این مبیع تو نفروش، جایزه دیگه، اشکال نداره، نه حق فروش نداشته باشی بازم ها که باز بشه خلاف کتاب و سنت، بگه نفروش، شرط فعل کن. معنای این شرط این نیست که بیع اقتضایی که برای ملکیت مشتری دارد از اول مزیق واقع شده، معناش این نیست، بلکه شرط میاد چیکار میکنه؟ مقید میکند جواز تصرفات مالکانه را با ایجاد مانع برای آنها. فلذا میگن اگر مشتری آمد از شرط تخلف کرد، با یه شرط کرده بود تا 6 ماه نفروش، مشتری تخلف کرد و فروخ، آیا معامله مشتری، این معامله دومی که انجام داده و مبیع و فروخته، فاسده؟ میگن نه فاسد نیست، بلکه اون فروشنده اول در ضمن عقد اول حق دارد چیکار کنه؟ اخذ به خیار کنه، اخذ به خیار در معامله خودش، نه در اینجا که بعد میگن حالا که اخذ به خیار کرد چون مبیع دیگه موجود نیست، تلف حکمی صورت گرفته چون منتقل شده از این رفته ملکی کسی دیگه واقع شده، پس تلف حکمی صورت گرفته، حالا چیکار کنیم؟ بدل بگیریم. در حالی که اگر شرطی که صورت گرفته سبب بشود که اصلا مقتضی مزیق شود و این مشتری به نحوی باشد که این بیع در ضمن تصرفات مالکانه اون نباشد، اصلا مقتضی نداشته باشه، باید بگی معامله دوم چیه؟ فاسده. کسی نمیگه فاسده، میگم معامله دوم صحیحه. اون بایه اول اگرم اخذ به خیار میخواد بکنه، اخذ به خیار در معامله خودش بکنه، به معامله دوم حق نداره نظری بده. معامله دو اول رو میاد اخذ به خیار میکنه. بله، طبق نظری که هزارات دارن نه، البته ما یه نظر خاص دیگری داشتیم که حالا قبلا مطرح کردیم.
در تصرفات
مالکانه
ما
این اختزاق
مایی و قائل هستیم، این تا 6 ماه، اما در اون بحث شرط
چه فرقی داره؟
ما شرط می‌کنیم عدم دخول را هستن.
چه فرقی؟
شما عدم دخول تا 6 ماه
چه فرقی داره؟ زمان چه فرقی داره؟ حالا بگه 6 ماه یا بگه 8 ماه یا بگه 100 سال چه فرقی داره؟ اجمالی یعنی چی؟ اقتضا که دیگه اجمالی غیر اجمالی نداره که، اقتضا دارد. من میام مانع درست میکنم، مانع من ممکنه سه اوزیق داشته باشه، من ممکنه یه مانعی درست کنم 6 ماهه، یه مانعی درست کنم 60 ساله، فرق نداره که. این بحث سه اوزیق مانعه، سه اوزیق مانعه که در مقتضی تأثیر نداره. مقتضی جای خود، من حالا ممکنه یه سنگ کوچیک بندازم جلو این مقتضی یا یه کوه بذارم جلو مقتضی، اون که در مقتضی تأثیر نمیذاره. به همین ترتیب در ما نحن فی هم ما میتونیم اینطور بگیم که حتی اگر زوجه اصلا تناظر نکرد، فرض کنید زوجه شرط کرد، زوجم قبول کرد، بعد از عقدم زوجه گفت نه من هنوز سر شرط خود هستم، دستم بر نمیدارم، حالا زوج آمد قهرن به او دخول کرد، زناست؟ اگر بگیم مقتضی اصلا نداشته باید بگیم زناست. اگر بگیم اصلا مقتضی وجود نداشته برای وطعی در این عقد، میشه وطع غیر مستحق، میشه چی؟ زنا. در حالی که هیچ کس نمیتونه بگه این زناست. زنا نیست. عملی که انجام داده حرام هست، اما حرمتش از چه بابه؟ از باب تضییع حق زوج است، نه از باب اینکه زنا کرده. هر وطی حرامی بهش نمیگن زنا. اگر کسی در حال حیض با زن خودش جماع کنه کار حرام کرده یا نه؟ زنا نیست که. در حال صوم رمضان با زن خودش جماع کنه کار حرام کرده یا نه؟ اما بهش نمیگن زنا. زنا در جایی گفته میشود که اصلا مقتضی برای دخول وجود نداشته باشد، اینا همه مانعه. حیض مانعه، روزه رمضان مانعه، شرط مانعه، اما مقتضی ایجاد شده قبلا با چی؟ با زوجیت. حالا اگر کسی آمد به این موانع توجه نکرد و عمل کار خودشو کرد، به خاطر عدم توجه به این موانع شرعی چوب میخوره، اما کسی نمیگه زنا کرده، نه زنا نیست، این وطی زوجه است که مقتضی براش موجوده. فلذا فرزند دیگه مگر متکون بشه ملحق بهش، بچه شد. بله، اگر کسی آمد عدم وطی را اخذ کرد در عقد، نه به نحو شرط بلکه به نحو قید، یعنی گفت من اصلا زوجه تو نمی شوم، اصلا قصد زوجیت ندارم الا اینکه وطی صورت نگیرد، تو وطی نکنی، اگه تو بخوای وط بکنی من اصلا قصد زوجیت ندارم، در این صورت میشه این حرفو پذیرفت که عقد از حیث مقتضی اینجا شده مزیق، اگه به نحو قید باشه. چرا؟ چون وقتی چیزی به نحو قید عقد میشود معناش چیه؟ معناش اینه که ما فقط یک التزام داریم، دو التزام دیگه نیست، یه التزامه. متعلق التزام چیه؟ یک امر مقید. حالا اگر قید منتفی شود سبب رفع چی میشه؟ مقید هم میشود. رفع قید سبب رفع مقید هم هست. مقید چی بود؟ متعلق التزام. متعلق التزام رفع شد، معنیش چیه؟ دیگه التزام نیست. التزام بدون متعلق که نداری. نه، این از باب قصد، قصد خود من. من یه معامله ای انجام میدم، میگم من به شما فلان چیزو میفروشم، مقید به این که شما مثلا فلان کار رو انجام بدی. اگه انجام ندادی من قصد معاملی ندارم. قصد معاملی من که دخالت در جهل شرعی نیست. اگر شما تخلف کردی من اصلا قصد معاملی ندارم در اون صورت. قصد خودم رو برای معامله دارم مزیق میکنم در واقع. نمیخوام بگم من قصد معامله رو دارم اما این معامله شرعا این اثر رو نداشته باشد. اگر اینطوری بگیم بله، یا تو نمیتونیم بگیم معامله شرعا چه اثری داشته باشد چه اثری نداشته باشد. اما اگر آمدی قصد خودت رو برای معامله مزیق کردی، این که میگیم دخالت دارد در مقتضی، از چه جهت؟ از این جهت که در اگر این رفع شد تو اصلا قصد معاملی نداری. قصد تو برای معامله مزیق بوده. چرا؟ مگه قصد من دخیل در مقتضای عقده؟
نه، من اون موقع ادعا میکنم که قبول نکنیم.
کی گفته مقتضای؟ مقتضای عقد ازدواج زوجیت، نه دخول. اون از احکامش، اینو قبلا گفتیم دیگه مفصل. اما در شرط، چون شرط التزام فل التزام است، پس امکان دارد التزام شرطی مرتفع شود اما التزام عقدی سر جای خود باقی بماند، که سابقا به تفصیل خدمتتون عرض کردیم. و کارکرد شرطم این است که میاد اطلاق عقد و از حیث آثارش با ایجاد مانع برای مقتضی میاد مزیق میکنه آثارو، نه خود مقتضی رو ها، تأثیرگذاریشو مزیق میکنه اما خود مقتضی رو نه. بله، چون این فهمودید؟ بله؟ اینو قبلا گفتیم دیگه، گفتیم ما باید به حسب قرائن تعیین بشه. ما اصلی نداریم که بتوانیم بر اساس اون احراز بکنیم که این شرط است یا قید است. خب باشه، حتی اکثر اینه که میشه تداعی. قرائن دارم میگم، قرائن که حرف زید و عمر نیست که. قرائن یعنی مثلا مکتوب نوشتن قراردادو، من میگیرم قراردادو میخونم ببینم در ضمن این قرارداد آیا مواردی میتونم پیدا کنم که از اون بفهمم که آیا این شرط یا قید یا نه، یا این که در یه حالت خاصی واقع شده، در یه شرایط خاصی واقع شده، آیا اون حالت و شرایط سبب میشود، قرینه میشود که من بتونم بفهمم که در این موارد عرض شود که نوعاً به نحو شرط به کار می رود یا نوعاً به نحو قید، یعنی یه ظاهر حالی درست بشه بر اساس اون ظاهر حال من بتونم مدعی منکر رو اینجا معلوم کنم. اگه هیچ کدام اینها نشد میشه تداعی، هر دو مدعی. خانم
میگه در باب مقام مدعی دیگه، خانم میگه این شرط رو من قرار دادن،
این که یه چیزی قرار داده شده که بحث نیست، هر دو قبول دارن. یه نزاع در چی؟ در اصل این که شرط شده یا نه؟
شرط
یا قید. پس در اصل این که این عقد یه چیزی درش اخذ شده بحثی نیست، هر دو قبول دارم. یکی میگه به نحو قید اخذ شده، یکی میگه به نحو شرط اخذ شده. اگه قرائنی نداریم که بتونیم بر اساس اون قرائن یکی از این دو رو بر دیگری ترجیح بدیم و قولش رو مقدم کنیم، به اون یکی بگیم تو باید بیانه بیاری، اگه نیاوردی این منکر قسم میخوره. اگه چنین چیزی نبود میشه چی؟ میشه تداعی. موارد تداعی همینه دیگه، مواردی که میگیم هر دو مدعیان، هر دو هم مدعیان هم منکر، هر دو میتونن بیانه بیارن، اگه نداشتن هر کدام میتونه دیگری رو قسم بده. عرض شود که اما نکته بعدی که هست اینه که بر اساس این مطالبی که تا اینجا گفتیم، مبنی بر این که چنین شرطهایی صحت و لزومش در عقد مبتنی بر قاعده است، نیازمند دلیل خاص نیست. دلیل خاص هم اگر داشته باشیم، در واقع داره قاعده رو تایید میکنه در مورد خودش. اگر این طور گفتیم، میتونیم ادعای توسعه هم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم شرط که زن میکند برای عدم وطع فقط اختصاص بحث وطعی نداره، هر استمتاعی را اگر زن شرط کرد عدم آن را و مرد پذیرفت، این شرط صحیح است و لزوم وفا هم دارد. اما یه مسئله اینجا مطرحه، آیا زن می تواند شرط کند عدم استمتاع را به نحو مطلق؟ یعنی بگه هیچ گونه استمتاعی از من نبری، حتی نگاه هم نکن، حتی صدای منم نشنوی. آیا چنین شرطی درسته؟ هیچ استمتاعی به نحو مطلق. حالا آیا این شرط شرط صحیح است یا شرط فاسد است؟ اگر فاسد است و چه فساد آن چیست؟ اینو انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.